ساعت 16 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند. کیان منوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز آدینه 27 فروردین ماه است، برابر با 16 ماه آوریل 2021. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. روابط عمومی وزارت بهداشت امروز از مرگ 328 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در شبان روز گذشته اطلاع داد. بنابراین گزارش، در شبان روز گذشته 25 هزار نفر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع موارد کل کرونا در کشور طی بالغ بر یک سال گذشته شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 2 میلیون مورد عبور کرده و شماره قربانیان از 66 هزار تن گذشته است. گزارش ها حاکی از پر شدن بیشتر تخت های بیمارستانی است و وزیر بهداشت امروز از روزهای سخت‌تر پیش رو صحبت کرده است. رایزنی های تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی و اعضای توافق هسته‌ای امروز در وین پایتخت اتریش در جریان است. قرار است امروز مذاکرات فنی به صورت دو و چند جانبه در سطوح مختلف بین طرف‌ها ادامه یابد. روز گذشته در کمیسیون مشترک برجام مقرر شد که مذاکرات فنی در جلسات کارشناسی در دو حوزه رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای ادامه یابد. نتایج جلسات آن دو گروه کارشناسی قرار است به کمیسیون مشترک اعلام شود. نمایندگان آمریکا به صورت غیر مستقیم در مذاکرات حضور دارند. جمهوری اسلامی میگوید که ایالات متحده باید 1500 تحریم دوره ریاست جمهوری ترامپ را لغو کند، ولی آمریکا گفته که آماده است تحریم‌های ناسازگار با برجام را لغو کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییترش از دستیابی به اورانیوم 60% اطلاع داده است. محمد باقر قالیباف نوشته است بامداد امروز دانشمندان هسته‌ای ایران توانستند به این غنی‌سازی دست یابند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با تایید این مطلب اظهار داشته که در حال حاضر هر ساعت 9 گرم اورانیوم 60% تولید می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اقدام برای رساندن غنی‌سازی اورانیوم به 60% در پاسخ به حادثه اخیر در شبکه برق‌رسانی تأسیسات غنی‌سازی نطنز اطلاع داده بود. حرکت جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی بیشتر اورانیوم با واکنش آمریکا و اروپا روبرو شده است. جمهوری اسلامی میگوید در صورت رفع کلیه تحریم‌ها به تعهدات هسته‌ای‌اش باز می‌گردد. سازمان عفو بین الملل هشدار داده جمشید شارمهد، زندانی 66 سالی ایرانی آلمانی، با خطر اعدام روبروست. عفو بین الملل در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان آزادی این زندانی سیاسی شده است. این نهاد مدافع حقوق بشر افزوده بیش از 8 ماه از بازداشت خودسرانه جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر توسط مأموران جمهوری اسلامی می گذرد و در تمام این مدت وی از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بوده است. گزارش ها درباره ربوده شدن جمشید شارمهد در دبی و انتقالش به تهران توسط مأموران جمهوری اسلامی مرداد گذشته منتشر شد. جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به مشارکت در بمبگذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده است. به گفته عفو بین الملل، جمشید شارمهد از بیماری‌های دیابت و ناراحتی قلبی و همچنین پارکینسون رنج میبرد و روزانه به مصرف دارو نیاز دارد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. خبرها را میتوانید به طور کامل بر روی سایت رادیو فردا.com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به محتوای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دور دوم نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای برجام روز پنجشنبه با حضور نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا برگزار شد. مهمترین خواسته های دو طرف را در این مذاکرات بررسی می‌کنیم.
اقدامات فنی ایران معنیش این هست که ایران باید روشن بکنه این چند هزار کیلو اورانیوم 67% اورانیوم 60% و 20% رو چه کار میکنه که برای غرب قابل قبول باشه.
زوایای بیشتری در مورد سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چین در قالب توافق 25 ساله با جمهوری اسلامی ایران و تازه ترین تحولات در مورد همگیری کرونا. اینها و خبرهای بیشتر تا لحظات دیگر. گفته می شود در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانهای ایران به ویژه تهران سعودی است و رئیس ستاد مقابله با کرونا نیز می گوید برای اولین بار تمام شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفتند. کیانوش فرید همکار ما بر روی خط تلفن هست تا آخرین خبرها رو در این زمینه از او بشنویم. کیانوش درود بر تو، چه خبر؟
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خبر کلی اگه بخوام بگم در امروز، خب جمعه از خبرها ما کمتر به دستمون میرسه، اما در کل آنچه که از همونطور که در اخبار شنیدین تمام وضعیت در ایران به نوعی قرمزه و بخشی جاها ازش به سیاه نام برده میشه، هرچند که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه فراتر از قرمز سیاه نیست و این رو تکذیب میکنه که مثلا 63 شهر رو به عنوان قرمز در واقع اعلام کردن. اما به هر حال آنچه که منتقدان هم میگن که اینها بازی با کلماته. آنچه که برایندی که الان ما داریم، اتفاقی که در ایران افتاده اینه که سراسر همونطور که خود آقای نمکی وزیر بهداشت میگه در واقع یک خیز جدید و چهارمی رو این کرونا در ایران برداشته و به صورت خیلی سهمگین یک طوفان عظیمیه که در واقع کشور باهاش مواجه شده و کنترلش هم براشون در واقع از دستشون خارج شده. از این که بگذاریم کیان، ولی من میخوام بیشتر وقتی رو که دارم در مورد مسئله واکسن صحبت کنم. وزیر بهداشت آقای نمکی امروز مسئله واکسن، خب میدونیم مهمترین مسئله است الان در تمام دنیا. جامعه پزشکی، سازمان بهداشت جهانی تنها راه کنترل این بیماری رو الان در واقع تزریق سریع واکسن به شهروندان هر کشوری میدونن. ایران این وسط چه کار کرده؟ خب قصه طول و درازی داره. اما من بگم که آقای نمکی امروز در آخرین خبرها تشریح میکنه، آخرین آمارهای خرید و واردات واکسن رو در مورد همه اینها صحبت میکنه و میگه که برخی فکر میکنن واکسن ها در جهان به حراج گذاشته شده، در حالی که این خبرها درست نیست و کار واکسن ایرانی رو ما رو غلطک انداختیم، چون امیدی به واکسن خیلی خارجی نداشتیم. به همین دلیل در واقع بیشترین تلاشمون روی واکسن ایرانی هست که بارها هم در موردش صحبت کردم، وعده داده بودن اول بهار تزریق میشه به صورت همگانی برای عموم، که خب اینا همه وعده و وعید بوده، هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. آقای نمکی امروز تو صحبتش میگه من اگه بخوام بگم چرا دوباره کرونا آغاز شده، چرا دوباره خیز برداشته شده، باید کالبد شکافی کنم، که خب کالبد شکافی نمی کنم چون نمیخوام قصه بر قصه رهبر اضافه بشه. ویدیو کنفرانسی بوده ایشون که این صحبت های زیاد رو میکنه، میگه عده ای همش میگن واکسن واکسن. خب من متخصص ایمونولوژی ام و کسی که هستم که زبان رو بلدم، زبان گفتمان این موضوع رو میدونم و دارم باهاتون صحبت میکنم. بدونین که واکسن کرونا مسئله جدیه، یک کالای بهداشتی یا تجاری نیست، بلکه در رابطه با کرونا این کالا یک ابزار سیاسیه که در اختیار دولت‌ها قرار گرفته. و از همین صحبت آقای نمکی، منتقدان آقای نمکی میگن آقای نمکی درست میگه، بله واکسن در ایران یک ابزار سیاسی شده، نه تنها یک ابزار سیاسی شده که یک ابزار لاکچری هم شده. چرا؟ برگردیم به ویروس. آقای روحانی دیروز میگه ما به برخلاف صحبت‌های آقای نمکی، خب حرفا همیشه ما لایه‌های مختلف داریم، زد و نقیص هم زیاد می‌شنویم. واکسن‌های داخلی رو نمی‌تونیم براش صرف کنیم چون جان مردم اولویت داره، باید هر چه سریع‌تر واکسن وارد کنیم. و میگه اتفاقا شرکت‌های خصوصی راحت‌تر می‌تونن واکسن‌ها رو وارد کنن، ما نمی‌تونیم منتظر واکسن داخلی تا تابستون بشیم و این حیاتیه. و میگه از همین الان هر شرکتی که برای واکسن کوچکتری مشکلی داره به دفتر من نامه بنویسه، من سریع همه چی رو حل می‌کنم. ما باید بتونیم میلیون‌ها دوز واکسن رو وارد کنیم تا از مردممون مراقبت بکنیم. منتقدان آقای روحانی و آقای نمکی که امروز این حرفا رو میزنن میگن این دولتشون و این مقامات بسیار بی تدبیر رفتار کردن، ناتوان بودن و غیر شفاف در مسئله خرید، توزیع و حتی تزریق واکسن. همون تعداد کمی رو هم که توزیع کردن و وارد کردن شفاف نبوده تزریقش. و حالا ما جامعه ایران به جایی رسیده که خودش جامعه پزشکیش میگه اگر واکسن به ما نرسه فاجعه انسانی رخ میده. انتظار جامعه هم واکسنه، اما حرف ها زد و نقیض هست. و الان چه نگرانی وجود داره؟ مسئله شرکت های خصوصی، آنچه که منتقدین میگن اینه که در خصوص ایجاد یک رانت گسترده ارزی برای برخی از وارد کنندگانه، ولی که اینها دارن صحبت از ارز نیمایی میکنن، تفاوتی داره با ارز بازار. و این نگرانی وجود داره که آقای روحانی وقتی داره این صحبت ها رو میکنه جان مردم کجا قرار داره؟ واکسن الان لاکچری میشه، باید رایگان به دست مردم برسه. همین الانش در بازار سیاه خودشون حتی قبول کردن که داره با قیمت 60 میلیون تومان فروش میره، هرچند بعضی از مقامات میان رد میکنن. اما واقعیتش اینه که گزارش های میدانی که حتی مثلا در همشهری چاپ شده این رو تایید میکنه، خود مقامات ازش صحبت کردن. و منتقدان میگن این فقط حد نیست، شما اگر تجربه عدم ورود ارزهای تخصیص داده شده دولت به وارد کنندگان رو ببینید، در مورد دارو هم همین مسئله رو در واقع داشتن. در مجموع هم واکسن هایی که زده شده به 462 هزار دوز هم نرسیده، هرچند مثلا زیر 1 میلیون وارد کردن. یک سری هم که در واقع وعده داده شده که مثلا 60 میلیون واکسن قراردادش رو بستن با روسیه و قراره وارد بشه.
کیانوش فرید، تازه ترین خبرها از موضوع همگیری کرونا در ایران و به خصوص موضوع واکسیناسیون در ایران که گزارش میشه که بسیار سوال برانگیز بوده.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دور دوم مذاکرات احیای کمیسیون مشترک برجام در وین، پایتخت اتریش، در حال برگزاری است. دیروز پنجشنبه نخستین جلسه مشترک ایران و گروه 4 به علاوه 1 برگزار شد. امروز هم این جلسات ادامه خواهد داشت، منتها به صورت کارشناسانه، اونطور که گفته شده. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در پایان نشست دیروز گفته که باید فهرستی از تحریم‌های آمریکا و اقدامات متقابل ایران تهیه بشه. رضا ولیزاده همکار ما در این مورد خبرها رو دنبال کرده، پشت خط ارتباط تلفنی هست با ما. رضا، ابتدا به جلسه دیروز بپردازیم، چه بحث‌هایی از طرف نماینده ایران در کمیسیون مشترک برجام مطرح شد؟
کیان، معاون وزیر خارجه عباس عراقچی دیروز در نشست کمیسیون مشترک برجام موضوع فهرست تحریم‌های آمریکا و اقدام متقابل ایران رو مطرح کرد که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت و آقای عراقچی به شبکه پرس تی‌وی گفت اگر آمریکا قصدی واقعی حسن نیت و جدی داشته باشه مسیر مشخص، اونها باید تحریم‌ها رو بردارن، ایران هم به فهرست تحریم‌ها نیاز داره و کار طرف‌های مذاکره در این دور می‌بایستی تهیه فهرست تحریم ها باشه و از طرفی فهرستی هم از اقدامات متقابل ایران که بتونن امروز کارشون رو دوباره از سر بگیرن. علاوه بر این، هیئت ایرانی در مورد اینکه چرا کشورهای اتحادیه اروپا انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز رو محکوم نکردن گلایه کردن، گفتن اروپایی ها نه تنها این اقدام خرابکارانه رو نادیده گرفتن بلکه تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کردن که منظورشون همون تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا بود علیه برخی نهادها و افراد در دیوسشنبه، و گفتن که این تحریم‌ها کارش تضعیف گفتگوهای احیای برجام بوده به گفته مقام‌های ایرانی. عباس عراقچی میگه به طرف‌های دیگه مذاکرات گفته که حتی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران که روز سه‌شنبه اعلام شد و تهران به عنوان تحریم‌های مرتبط با توافق هسته‌ای در نظر می‌گیره، چرا که درست در اواسط مذاکرات برجام صورت گرفته و از نگاه ایران به معنای تضعیف مذاکرات فعلی هست، اگرچه طرف‌های اروپایی بعید می‌دونم که چنین ادعایی رو قبول داشته باشن. کیا
رضا، تو بیشتر در ارتباط با دیدگاه‌های طرف ایرانی صحبت کردی، خب سایر گروه دخیل در برجام چه دیدگاه‌هایی داشتن؟
کیان، قبل از اینکه به مواضع طرف مقابل بپردازم، یه نکته بگم که مرتبط با همین موضوع، اونم اینه که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 5 دقیقه از نیمه شب گذشته بود که اعلام کرد روز چهارشنبه غنی‌سازی 60% رو در چارچوب قانون اقدام راهبردی مجلس آغاز کردن و دیروز پنجشنبه اورانیوم 60% تولید کردن که در 8 ساعت حدود 9 گرم تولید میشه. محمد باقر قالیباف هم این رو تایید کرده، در خبرگزاری رویترز هم بازتاب پیدا کرده. حالا باید دید امروز این چه تأثیری ممکنه در روند مذاکرات بگذاره. هنوز طرف‌های دیگه برجام در این مورد اظهار نظری نکردن، اما دیروز چه گفتن؟ میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات گفت که فضای عمومی مذاکرات دیروز مثبت بوده. دیپلمات‌های ارشد غربی هم به روزنامه وال استریت جورنال گفتند نشانه‌ای از تحرک تو این دور از مذاکرات می‌بینند و اراده‌ای برای ورود به مسائل می‌بینند. حتی میگن که ایران واقع‌بینی بیشتری در مورد تحریم‌ها در پیش گرفته. نشریه فارن پالیسی دیروز گزارش داد که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد آمریکا در وین در حال تدوین یک نقشه راه پیشنهادی برای احیای توافق برجام و بازگشت ایالات متحده و ایران به تعهدات برجام ایشونه. منابع نزدیک به مذاکره کننده های آمریکایی و اروپایی به نشریه گفتن انتظار میره رابرت مالی به تهران یک بسته پیشنهادی ارائه کنه که بر مبنای اون ایران در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها به تعهدات برجامی خودش برگرده، اما رفع تحریم‌ها به اندازه‌ای نباشه که باعث بشه سیاستمداران مخالف برجام در داخل آمریکا به ویژه ریپابلیکن‌ها، جمهوری‌خواهان، دولت جو بایدن رو مورد حمله قرار بدن. کیان
رضا، در همین ارتباط که دیروز اعلام شد یا امروز اعلام شده که ادامه مذاکرات در سطح فنی و کارشناسی خواهد بود، ساعت پیش دیدگاه مهران براتی، طرحگر سیاسی و کارشناس امور بین‌الملل در آلمان رو جویا شدم. نخست از او پرسیدم که مفهوم این فنی و کارشناسی مذاکرات چی هست. من فعلا به تو بدرود میگم، میریم بشنویم آقای مهران براتی چی میگن.
تا به حال موضع مذاکره کنندگان ایرانی این بوده که تا زمانی که وضع برداشتن تحریم از طرف آمریکا روشن نشه، ما وارد اقدامات فنی نمیشیم. اقدامات فنی معنی خیلی ویژه‌ای داره، ولی با این مسئله‌ای که الان ایران پذیرفته در حقیقت که آمریکا نمیتونه تحریما رو یک بار برداره، اون برداشتن تحریما رو تبدیل به مسئله فنی کردن، به این معنا که آمریکا و ایران هر دو یه فهرست بلندبالایی تهیه میکنن. آمریکا در فهرست به اصطلاح ایرانی فنی خودش میگه در چه زمانی چه تحریمی قابل برداشت هست. خب گفته میشه 1609 تحریم وجود داره، موانع قانونی برای رئیس جمهور وجود داره که اصلا نمیتونه تحریما رو همه رو برداره. پس در اون به اصطلاح فهرستاد اجزا رو روشن بکنن کدوم تحریما که ایران هم براش اولویت قائله بردارن. در مقابل اقدامات فنی ایران معنیش این هست که ایران باید روشن بکنه این چند هزار کیلو اورانیوم 67% غنی سازی شده رو میخواد چی کار بکنه، اورانیوم 60% و 20% رو چه کار میکنه، در چه زمانی اینها رو تبدیل به اورانیوم میکنه که برای غرب قابل قبول باشه یا اشکال دیگر استفاده از اون روشن بشه در موارد پزشکی و غیره. در مورد سانتریفروژ ها باید در اجزا روشن بشه این سانتریفروژ هایی که الان ایران در دست داره، حالا این نسل جدیدی ها اینها رو به کجا میبره، چگونه اینها رو میخواد انبار بکنه، چگونه تضمین میکنه که اینها دوباره نتونن مورد استفاده قرار بگیرن. و اقدامات دیگر.
آقای براتی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خبر دادن که روند غنی‌سازی 60% که هفته پیش گفتن آغاز شده بالاخره نتیجه داده و تونستن نخستین محصول خودشونو به دست بیارن. خب ایران اصرار میکنه که حدود 1500 فقره تحریم باید برداشته بشه. آمریکایی‌ها میگن ما عجله‌ای نداریم. این تحولات جدید چه تغییری در روند معادلات به وجود میاره؟
خب اون سانتریفیوژهای نسل جدید 2 و 4 و 6 و 8 و هر شود که 9، این هایی که میگن، معنیش اینه که هرچی جلوتر بیره ساندویچ ها سرعتش بیشتر میشه، در مدت زمان کوتاهتر مقدار زیادتری اورانیوم میتونن غنی سازی بکنن. خب با این انفجار و یا این وضعی که در نطنز پیش آمده، میگن حدود 8000 سانتریفوژ از بین رفته، در حقیقت اون اهرم فشاری که جمهوری اسلامی در دست داشته، این اهرم فشار از دست داده. حالا مشغول ساختن اهرم فشار جدید هستن که این اورانیوم 60% یکی از اونهاست. حالا ممکنه تهدید به 90% هم بکنن، ممکنه تهدید بکنن که میرن دوباره روی به اصطلاح کلاهک‌های انفجار اتمی هم تحقیق میکنن، ممکنه همه اینها رو بگن برای داشتن اهرم جدید، چون فکر میکنن بدون فشار حداکثری از طرف جمهوری اسلامی آمریکا به تحریم‌های زیادی رو بر نخواهد داشت، در حالی که فکر می‌کنم آمریکا آمادگی برداشتن تحریم‌ها رو داره، منتها موانع قانونی انقدر زیاد هست که نمیتونن. صحبت‌های مالی هم که میگه ما هیچ عجله‌ای برای این نیست که حتما تا انتخابات ریاست جمهوری ایران به توافقی برسیم، این مورد تایید خود مذاکره کنندگان ایرانی هم هست، چون اونها هم فکر میکنن که هر توافقی انجام بگیره دولت بعدی، اگر دولتی باشه که انتظارش هست یک دولت شدیداً اصولگرا و نزدیک به آقای خامنه‌ای باشه، ممکنه درخواست‌های به اصطلاح بیشتری داشته باشه در برداشتن تحریم‌ها که آمریکا امکان انجامش رو نداشته باشه، بنابراین میخوان صبر بکنن در توافق نهایی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام بگیره.
آقای براتی، هر دو طرف خواهان راستی آزمایی هستن. از یه طرف حسن روحانی میگه که ما چند ماه طول میکشه که بعد از اینکه تحریم ها برداشته شد ببینیم که آیا درآمد حاصل به دست میاد یا نه. از طرف دیگه آمریکا هم میگه که از طرف آژانس باید راستی آزمایی بشه و مبرهن بشه برای ما که ایران به وظایف خودش انجام میده. در چنین شرایطی به نظر میرسه که چند ماهی طول میکشه. خب شرایط اینگونه چطور عمل خواهد کرد؟
بله، من که از ابتدا هم روشن بود این مسئله تحریم ها برداشتن اونا در اون حدی که برای جمهوری اسلامی قابل استفاده باشه چیزی 7-8 یا حتی 9 ماه ممکنه طول بکشه. مسئله اساسی در این هست که هم موانع قانونی وجود داره. حالا هرچی هم که دولت ایران در این مورد بگه، اصل مسئله بر میگرده به راستی آزمایی، به این معنا که جمهوری اسلامی باید روشن بکنه که بالاخره آژانس رو، دست کنترل آژانس رو میخواد به کلی باز بذاره یا نه. به هر صورت تنها رایی که هست این هست که دست آژانس رو باز بذارن، اگر نگذارن آمریکا نخواهد توانست ادامه بده.
مهران براتی، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی در آلمان. تا لحظاتی دیگر نگاهی دوباره خواهیم داشت به قرارداد 25 ساله چین با جمهوری اسلامی در ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای. رو
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیرجان.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در قالب توافق 25 ساله با ایران. حسن شجاعی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 روز جمعه در اظهاراتی به موضوع سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در جریان امضای توافقنامه 25 ساله با جمهوری اسلامی پرداخت. او گفت که طبق یک برنامه راهبردی قرار است این 400 میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌ها و مسائل زیربنایی از جمله توسعه بنادر و راه‌ها هزینه بشه. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، رو بر روی خط تلفن رادیو فردا داریم. آقای خاوند، با درود بر شما. قبلا در مورد این رقم 400 میلیارد دلار شنیده بودیم. چه چیز جدیدی در اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 90 وجود داره؟
درود بر شما. به نظر میرسه که مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله همین حجت الاسلامی که شما از اون یاد کردین، از این تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین بیشتر یاد میکنن و بیشتر تأکید میکنن بر اون تا خود مقامات جمهوری خلق چین. کافیه که بریم روی سایت وزارت خارجه چین بخش ایران، میبینیم که چینی ها در این زمینه سکوت اختیار کردند. در مورد سرمایه گذاری به گفته مقامات تهران 400 میلیارد دلاری چین که قرار هست در ایران انجام بگیره، هنوز هیچ سند قابل اطمینانی منتشر نشده. تنها مدرک رسمی در مورد این به اصطلاح موافقتنامه ایران و چین، گزاره برگ 5 صفحه‌ای وزارت خارجه جمهوری اسلامی است که در اون به یک سلسله مسائل کلی درباره روابط چین و ایران اشاره شده و تاکید بر این که این یک نقشه راه قراره که در این چارچوب قراردادهایی در این زمینه بعداً امضا بشه. حالا حجت الاسلام و شجاعی، حجت الاسلام شجاعی و دیگران که این همه تاکید دارن بر پشتیبانی چین از ایران، از جمله با همین قول 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری، باید توضیح بدن که چرا چین در حال حاضر دارایی های ارزی ایران رو به دلار در بانک های چین به جمهوری اسلامی پس نمیده، چرا بانک های چینی در مورد ایرانی ها سختگیری میکنند، چرا اعضای اتاق بازرگانی ایران که به چین میرن از بدرفتاری چینی ها شکایت میکنند، و بالاخره چرا در این شرایط سخت کرونایی چین از طریق صدور واکسن ضد کووید به ایران به این کشور کمک نمیکنه. بنابراین خلاصه کنم در یک جمله، آقای شجاعی در این زمینه اطلاعات بیشتری به ما نمیده، همون مسائلی رو که بسبت به اصطلاح فرضیه قبلا مطرح بود همونها رو تکرار میکنه.
آقای خاوند، آیا چین تا کنون در ایران سرمایه گذاری کرده و اگه این کار انجام داده، از این قرارداد جدید با ایران چی میخواد؟
ببینین، چینی ها در ایران سرمایه گذاری کردن، نه واقعا به مقدار بسیار زیادی که خیلی خیلی ممتاز باشند. از این نظر این رو بگیم که در واقع در روابط اقتصادی چین با ایران ما شاهد یک به اصطلاح تلاش چشمگیر در مورد پشتیبانی دولت چین از ایران نبودیم. به عنوان نمونه، چینی ها در شرکت عظیم چینی به نام CNPC در فاز 11 پارس جنوبی در کنار توتال فرانسوی قرار بود که در توسعه این فاز شرکت بکنه. بلافاصله بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شد، توتال فرانسوی ایران رو ترک کرد و جمهوری اسلامی امیدوار بود که CNPC چینی بمونه، ولی CNPC چینی هم از ایران رفت. شرکت‌های بزرگ چینی، از جمله شرکت‌های اتومبیل سازی که قرار بود در ایران سرمایه گذاری کنند، با پیروی از به اصطلاح فشارهای تحریمی آمریکا ایران رو ترک کردند. بنابراین بعید به نظر میرسه، اگر نگوییم غیر ممکن، که چین بتونه 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنه، در حالی که روابط ایران با ایالات متحده در همین سطح بمونه و در حالی که ایران مثلا عضو FATF نیست. من فکر میکنم که چینی ها برای اینکه بتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن، باید وضعیتی به وجود بیاد که ایران در روابطش با دیگر کشورها و دیگر قوانین بین المللی هم تجدید نظر بکنه.
خب، حدود 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید کارنامه چین از همکاری با سایر کشورها چی بوده تا حالا؟ خیلی انتقاد میشه.
خیلی خیلی سریع عرض کنم، در روابطش با قدرت‌های بزرگ صنعتی خب نقش برابر داره، نمیتونه به اونها چیزی رو تحمیل بکنه. در عوض در روابطش با کشورهای فقیر یا کشورهای در حال توسعه، چینی‌ها تحمیل زیاد میکنند در عرصه سرمایه‌گذاری به این کشورها و از سرمایه‌گذاری و همینطور اعطای قرض به این کشورها استفاده میکنند برای تحمیل به اصطلاح فشارهای سیاسی و استراتژیک بر اونها.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خاوند، و با این گفتگو میریم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها رو حدود 30 ثانیه دیگر خواهید شنید.